یعنی خیلی خیلی زودتر ما به بچه هامون یاد دادیم که خط عابر پیاده چیه، چرا گذاشته شده و چقدر مهمه که ما اگه میخوایم از یه خیابون رد بشیم، حالا چه اون موقعی که با پدر مادر داریم یا بزرگترها داریم از خیابون رد میشیم، یا بعدن که یکم بچه بزرگتر شده و میخواد به شکل مستقل از خیابون رد بشه، باید از این خط عابر پیاده رد بشه. ما خیلی خیلی زودتر مفاهیمی مثل چراغ قرمز، چراغ سبز رو به بچه یاد دادیم و براش توضیح دادیم که برای اینکه مردم به دردسر نیفتن، سلامتشون تهدید نشه، چطوری باید این مقررات رو رعایت بکنن. حتی در رابطه با رعایت مقررات ما این فرهنگ سازی رو خیلی زودتر انجام دادیم. یعنی اون سنی که بچه داره رفتار پدر مادر رو میبینه، نحوه رانندگیشون رو میبینه، اینکه چقدر مقررات راهنمای رانندگی و چراغ قرمز و اینا رو رعایت میکنن متوجه میشه و در واقع یه جور فرهنگ سازی داریم براش میکنیم. خب پس ببینید، شما در واقع آموزش در حوزه حمل و نقل و راهنمای رانندگی رو به مراتب زودتر شروع کردید، ولی طبیعتاً در 4-5 سالگی اصلا بنا نبوده که ما بخوایم در مورد مثلا فرض بفرمایید که بسیاری از اون جنبه‌هایی که ما در آیین‌نامه رانندگی یه فردی که می‌خواد گواهی نامه بگیره بعد بدونه بخوایم با بچه بشینیم.
خب آیدیتو آزه می‌دونیم مشکل همینجاست. برای برخی از مسائل برای ما تابوه و تصورمون این هست که اگر کودک دختر ما یا کودک پسر ما تو سن و سال پایین متناسب با میزان رشدی که داره باید یه چیزایی رو از زیست خودش یاد بگیره متناسب با شرایط سنیش، خب ما اینو نمیخوایم با مفاهیم دیگه مثل مهارت رانندگی اصلا تو ذهنمون نمیگنجه که این رو با اون مقایسه بکنیم، اصلا تابو میدونیم اینو. خیلی وقتا بچه های ما ازدواج میکنن بدون این که اصلا بدونن که یک زندگی این مرحله جدید چه ضرورتهایی داره. و خب حتی برای بلوغ فرزندمون پیش بینی نداریم و خیلی وقتا میبینیم دختران ما مواجه میشن با تغییرات رشدی در دوران بلوغشون، پسرمون همینطور. حالا از این ما میخوایم فراتر بریم دیگه، نگاهمون رو میخوایم وسیع‌تر بکنیم، اینطور که شما دارید صحبت میکنید و خانم دکتر سلمانی، یعنی واقعا تربیت جنسی خیلی فراتر از حتی این تغییرات زیستی فیزیولوژیک جسمی هست و ابعاد خیلی وسیع‌تری داره و ما میخوایم که واقعا جامعه ما این تابوها رو کنار بگذاره و والدینی داشته باشیم که دانش تربیتی در زمینه‌های مختلف داشته باشن و توجه داشته باشن که واقعا این ابعاد خیلی مختلفی هست.
بله، اما اجازه میخوام برای که این موضوع ضرورتش مقدار بهتر جا بیفته به این نکته اشاره کنم. ما در حالا حوزه پزشکی اجتماعی یه سری تعیین کننده های اجتماعی سلامت داریم و اون یکی از اون مهمترین هاش شرایطیه که اون کودک در واقع اون یعنی اون فرد در واقع در دوران کودکی و نوجوانیش طی میکنه. خیلی از چیزها اون موقع برنامه‌ریزی میشه، برنامه‌ریزی جسمی، برنامه‌ریزی روانی و برنامه‌ریزی اجتماعی. خب بنابراین این سالهای خیلی خیلی مهمی هستن. اینو به اصطلاح تو پرانتز داشته باشیم. حالا وقتی از دیدگاه اپیدمیولوژیک به قضیه نگاه بکنیم، معمولا یکم مدلای ساده‌ای که میتونیم در واقع تحلیل کننده های سلامت رو ارزیابی بکنیم، یه مدل مثلثی شکلی است که ما بگیم که 3 تا عامل داره. در واقع اون یکی اون عاملی که مستقیما سلامت رو تهدید میکنه، یکی محیطی که فرد توش قرار داره و یکی هم در واقع میزبان. مثلا چون این مدل ها معمولا از بیماری عفونی در اومده شده واژه به کار رفته، حالا ما ممکنه فکر بکنیم که خیلی خب این که ما میخواییم کودک یا نوجوانمون رو در مرز تربیت جنسی قرار بدیم یه انتخابه. خب بله، ممکنه یه همچین انتخابی رو آدم بتونه متصور بشه، اما من میخوام بریم ببینیم که در چه شرایطی به لحاظ اپیدمیولوژیک قرار داریم و اگر این کار رو نکنیم چه اتفاقی میفته. ما در یه شرایطی قرار داریم به لحاظ اون عامل، یعنی اون چیزی که الان تأثیر داره میگذاره روی سلامت، یکی از مهمترین سائقهای آدمیزاد هست دیگه. من فکر میکنم هم خود مردم به هر حال با مطالعات مختلف با این موضوع همیشه مواجه بودن که به هر حال این سائق، حالا به تعبیر قدیمی‌تر غریزه، شاید کلمه غریزه آشناتر باشه برای مخاطبین شما، یکی از مهمترین سائقهای آدمیزاد هست و این دیگه به قول معروف در مکاتب مختلف حتی روانشناسی هیچ وقت این در واقع مورد تغییر قرار نگرفته. حالا که مدل‌های قدیمی‌تر چه مدل‌های جدیدتر. و بعدم پیچیدگی موضوع هست، یعنی یک سائقی هستش که حالا هم جنبه های فقط هم جنبه های زیستی نداره، هم جنبه های زیستی داره، هم جنبه های روانی داره و هم جنبه های ارتباطی. یعنی این آدم از وقتی که با آدمای دیگه در تعامل قرار گرفت، یعنی هم تو مهد کودک، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو دوران بزرگسالی، به هر حال حوزه این بحث جنسینگی یا سکشوالیتی الان داره وارد عمل میشه و تأثیرات متفاوتی رو میپذیره. از اون طرف در محیط اگه ما این عامل رو در نظر داشته باشیم، یک سائق خیلی قویه چند بعدی. در محیط ما یه فضایی داریم که به هر حال چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، یه اختلاط فرهنگی جدی داره اتفاق میفته در دنیا و خب رسانه و این انفجار رسانه‌ای که اتفاق افتاده نقش خیلی بزرگی تو این قضیه داره. به همین خاطر ما نمیتونیم بگیم خیر خب ما یه بچه به اصطلاح پاسدوریزه رو میخوایم تربیت بکنیم و این آدم در معرض خب طبیعتاً هیچ عاملی که ما رو نگران کنه قرار نمیگیره، چون ما یه خانواده با ارزش‌های مشخصی هستیم و بچه ما میتونه تو همین محیط خیلی خیلی متناسب با اون چیزی که ما میخوایم رشد بکنه و در مواجهه با چیزی خلاف نظام ارزشی خانواده ما قرار نگیره. خب این امر در دنیای امروز نشدنی است و اگر این حرف رو من 3-4 سال پیش میزدم شاید لمسش برای مردم یکم مشکل بود، ولی چون فکر میکردن که خب ما همه چیمون کنترل شده است، ولی الان به خصوص در این یکی دو سالی که ما درگیر این در واقع پاندمی کووید 19 شدیم، به هر حال خیلی از پدر مادرها اینو لمس کردن. من نمیگم که در طول این یکی دو سال بچه ها رفتن سراغ بعضی از موضوعاتی که به نوعی با سکشوالیتی مرتبط هستش، میخوام بگم که در این یکی دو سال پدر مادرها بیشتر متوجه شدن، چون حالا به خاطر درس و مشقشون احیانا با تبلت و گوشی و اینا یک کمی
بله همین
بیشتر بچه ها آشنا شدن و پدر مادرها بیشتر رفتن سرک کشیدن ببینن که این کودک جوانش داره چی کار میکنه. الان یه دفعه متوجه شدن که
بله.
نمیتونن اون فرض رو داشته باشن که خب خدا رو شد بچه ما با هیچ به اصطلاح تکانه‌ای در این حوزه مواجه نیست.
کاملا فهمیدم.
وقت برنامه من میدونم محدود هست، ما بحث میزبان رو داریم. یعنی چه ما این میزبان در واقع اون آدمیزاد هست، آدمیزادی که اون ساعتی که گفتیم داره
بله.
در یه همچین محیط گلوبالی قرار گرفته. الان آدم ها انتظاراتشون، نگراشون، باورهاشون بسیار متفاوت شده نسبت به قبل و باز پاسخ به این داستان و عبور سلامت در واقع فرد در طول زندگیش از این نیازها و این انتظارات و ضمن این که حالا بخش از کیفیت زندگیش هم هست، همه اینا خیلی به قول معروف جمع و جور، البته به هر حال هر کدوم اینا بحثای مفصلی داره، ولی نشون میده که چقدر مهمه که ما تربیت جنسی رو حتی اگه قبلا هم خیلی بهش عنایت نمی داشتیم، اصلا الان نمیتونیم فرض بکنیم که به این موضوع توجه نکنیم و بتونیم زندگی جنسی سالم رو فرض داشته باشیم.
همینطور که شما صحبتتون رو میفرمودید و خانم دکتر سلمانی هم عرضشون رو ما میشنیدیم، واقعیتش اینه که همین ضرورت ها رو خیلی مفصل میشه راجبش حرف زد. یعنی واقعا همه من فکر میکنم اگه این ضرورت خیلی برای والدین ما خوب باز بشه، سعی میکنن واقعا از منابع مختلف اطلاعاتی که باید کسب بکنن و تجهیز بشن به اون مهارتی که برای تربیت جنسی فرزندشون لازم است. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر از این برای حضورتون در این برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. من هم امیدوارم که انشالله این در واقع شروع دوباره‌ای باشه برای اینکه بتونیم به هر حال بخشی از گفتنی‌ها رو بگیم و شاید اونچه که حالا قبلا شاید غفلت شده باشه یا ما فراموش کرده باشیم و نگفته باشیم رو به مخاطبینتون اشاره ارائه بدیم.
فرصتی است برای اینکه ما بتونیم از دانش شما بهره مند بشیم. همینطور کارشناسان عزیزی که در این برنامه همراه ما هستن، سپاسگزارم. شما رو به خدای یگانه میسپارم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
آموزش،
علم و آگاهی،
مهارت
و پیشگیری از خطا
برای تربیت جنسی کودک
در مثبت تربیت.
مثبت تربیت.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت در ساعت 9:40 دقیقه برنامه زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. فصل جدیدی از مثبت تربیت رو شنونده هستید، برنامه‌ای که به یکی از جوانب مهم تربیتی میپردازه و درباره تربیت جنسی مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. اما حضور خانم دکتر سلمانی رو داریم در این برنامه. دکترای بهداشت بارایی و سلامت جنسی هستن. پیامک های شما به دست ما رسیده، این پیامک ها رو میخونیم و سپاسگزاریم که توجه دارید به برنامه. و خدمتون عرض میکنم که موضوعاتی که شما مطرح کردید، مصادیقی که شما مطرح کردید، ما در برنامه های مختلف در موردش صحبت خواهیم کرد. عزیز شنوندهی، معرفی کتاب خواستن، به خصوص برای دختران عزیزمون خواستن که در مورد تربیت جنسی کودکان کتاب معرفی بشه تو برنامه. و عزیز شنوندهی دیگری خب لطف داشتن نسبت به برنامه و گفتن خیلی از والدینی که تحصیلات عالی هم دارن از این واقعیت ها دور هستن. آقای سید محسن رزاقی از روستای کاغذی، خیلی خوشحالیم که شما رو پیامکتون رو میبینیم و شما توجه دارید به برنامه تو منطقهی که تشریف دارید. و شنونده عزیز رجوع دختر 12 ساله‌شون، خیلی ها این پرسش رو باش مواجه میشن که بچه ها میخوان بدونن که چجوری به این دنیا آمدن و اینو از والدینشون میپرسن و توضیح میخوان، نه تنها در این مورد، در خیلی از موارد. حتی کودکان کم سن و سال که شناخت از بدن خودشون پیدا میکنن، خانم دکتر سلمانی عزیز، میپرسن چرا با هم متفاوتن، خواهر برادر، و خیلی از پرسش های دیگه.
بله.
یه توضیح اجمالی راجع به کل این پیامک ها برام بفرمایید.
بله، خب بله، این نگرانی ها وجود داره، ولی در مرحله اول ما میخواییم توی تربیت امور جنسی والدی داشته باشیم که هوشیار باشه، دقیق باشه، دانا باشه، توانا باشه و صبور.
چه سخت.
بله واقعا سخته، واقعا اینجاست که مشخص میشه والد بودن چقدر میتونه به قول معروف اون قوانین خاص خودش رو داشته باشه و ما بیخبریم. این اولین اصولیه که جز اصول اولیه که برای تربیت جنسی لازمه. خب ببینید، مثل این میمونه که ما یه ساختمون رو در نظر بگیریم که نیاز به یک سری پی داره، یه سری زیربنا داره و بعد دیوار چیده بشه و بعد سقف به این طریق بالا اومده باشه. و عملا والدین میان با توجه به سوالاتی که الان صحبت میشه در رابطه با اینکه بچه از کجا اومده یا ما چجوری به وجود اومدیم، عملا می بچسبیم به در، یا مثلا هنوز پیریزی نکردیم برای چیزی و بعد بخوایم که یه دفعه جواب همچین سوال رو بخوایم بدیم.
یعنی زمینه میخواسته.
بله کاملا. ببینید شما تو بستر تربیت امور جنسی وقتی که بچه آناتومی رو یاد میگیره، زن و مرد بودن رو، متفاوت بودن رو متوجه میشه و بعد ما گفتیم از اون پره های این امور جنسی رو جدی بگیرن، واقعا مخاطبین عزیز بر روی این فکر بکنن و این برن به نظر من دانششون رو این زمینه زیاد کنن که وقتی که ما استپ بای استپ، قدم به قدم شروع میکنیم برای آموزش این موارد، دیگه واقعا خیلی سخت نیست برای بچه بخوایم توضیح بدیم که، حتی اگر بخوایم توضیح بدیم که در وجود مادر یک قسمتی هست به اسم رحم که کاملا خودش دیگه میدونسته، میدونید، بعد حالا یک سری مسائل پیش میاد و این قرار میگیره، یعنی خیلی ملموس تر برای بچه میشه این قدم به قدم رفتنه. ولی یک دفعه والدین میخوان برن اون نوک بالای بالا آخرین پله عملا جواب بچه رو بدن.
یه دختر خانم 12 ساله خیلی از مراحل بلوغش رو پشت سر گذاشته.
بله.
این آشنایی حداقل با فیزیک بدن خودش
تره. بله.
باید داشته.
بله. باش. ما میگیم مثل این که توی استخر 4 متری دفعه بچه ها نمیدیدیم، کم کم پاشو تو آب میزنه، بعد کمتر، بعد از عمق کمتر به سمت بیشتر میره. این تربیت جنسی عملا که گفتیم به صورت بطعی آروم کم کم بچه قرار میگیره در مجاورت دانشی که با توجه به سنش هست و با توجه به درکش هست و با توجه به اینکه والد چی تشخیص داده باشه، اینو کم 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 به سمت بالا میاره. بله یک دفعه در مقابل ما وقتی که ایگنور کرده باشیم، خیلی چیزا رو در نظر نگرفته باشیم، یک دفعه در مرضی همچین سوالی قرار بگیریم، واقعا جا داره که یک دفعه خب برای خیلیشون شوکه میشن، با خودشون چی فکر میکنن عملا و نمیتونن جواب بدن، چون واقعا سوال سختیه. واقعا سوال سختیه.
شما تو مراجعینتون مواجه میشید، حالا بالاخره انقدر خیلی از ما نگرانیم که اصلا وارده اینجور گفتگوها نشیم که نهایتا با پرسش بچه هم مواجه میشیم، تازه به خودمون میایم که الان این بچه رو چجوری باید ما متقاعد کنیم یا توضیح براش بدیم. حالا اینا رو ما قدم به قدم صحبت می‌کنیم. اما یه توصیه خیلی کوتاهی میشه به این شنونده عزیز داشت که از یه جایی باید شروع بکنه؟
کاملا از همون شکار لحظه شروع میکنه که هیچی از این قسمت‌هایی میگم کم کم باید وارد این استخر شد. اون شنا توی
یعنی الان برای دخترشون باید یه چند جلسه ای حالا بله. توی بله. موقعیت های کم کم شروع بله. کنن براشون بله. بازگو کردن مطالب. اما در مورد معرفی کتاب هم خواهد شد توضیح دارید؟ ببینین ما البته واقعا این که کتاب مخاطبش کی باشه؟ شما مثلا یکی میخواد بره سلامت جنسی رو دانشگاهی یاد بگیره و باید مشاوره بده در این زمینه، کتب مرجع خودش رو داره. اما ما این قول بگیریم از شما در برنامه های آینده میتونیم یه منابعی برای مطالعه مثل منابع مختلف روانشناسی که به تبع این جنبه از تربیت هم از سایر جنبه ها جدا نیست، اینو ما در برنامه های آینده حتما در مورد صحبت خواهیم کرد. اما در مسئله خانم دکتر سلمانی گفتگو رو ادامه خواهیم داد. شما شنونده عزیز هنوز فرصت دارید برای ما پیامک ارسال بفرمایید 3100 دخل. خوشحالم که اینطور مورد توجه شما برنامه قرار گرفته و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. این برنامه مثبت تربیت و داریم در مورد اهداف تربیت جنسی و ضرورتش در این برنامه صحبت میکنیم.
در این بخش از برنامه مثبت تربیت در خدمت شما والدین گرامی هستیم. مهمان امروز ما پدر یک پسر 5 سال است. خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. با این پرسش این بخش را آغاز میکنیم. شما با شنیدن عبارت تربیت جنسی چه نوع آموزشی به ذهنتون میرسه؟
البته عبارت تربیت جنسی در هر سنی متفاوته. خب طبیعتاً بچه 5 ساله شاید خیلی با بعضی از مسائل روبرو نباشه و اون چیزی که من مطالعه کردم یه وقتا که بچه یه سوالاتی میپرسه که مربوط به مسائل جنسی میشه، معمولاً باید در سطح درک و فهم خودش بدون هول شدن یه جواب نسبتاً ساده‌ای بهش بدید. به عنوان مثال خب این سوالیه که معمولاً بچه‌ها خیلی زود میپرسن: بابا من از کجا اومدم؟ بابا من چجوری اومدم تو دل مامان؟
بله.
خب ما میگیم پسرم شما پیش خدا بودی، مشیت الهی بود که شما مثلا ما دعا کردیم که شما رو داشته باشیم و خب این مشیت خداوند در واقع تصمیم گرفت که انجام بده. معمولا بچه های کوچیک با همین راضی میشن، ولی خب بالاتر که میرن میگن سوالاشون پیچیده تر میشه دیگه. حالا باز برای سوالای جدیدش ما باستی مجددا مطالعه بکنیم ببینیم که چه جوابایی بدیم که مناسب اون سن خودشون باشه.
یه سوال، شما خودتون هم دوران طفولیتتون رو پشت سر گذاشتید، اگر پدر مادر خودتون یک همچین پاسخی به شما میدادن یا اصلا شما همچین سوالی از پدر مادرتون کردید؟
ولی حقیقتش میدونید چیه، افق فکری ما خیلی کوتاه‌تر و تاریک‌تر و در ضمن حجاب‌های بین پدر مادر و بچه‌ها خیلی بیشتر بود. من هنوزم که هنوزه روم نمیشه بعضی سوالا رو از بابام بپرسم.
بله.
یا چه میدونم حالا مثلا شاید یه کمی قبل تر از ما میگفتن ما پامونم جلو بابامون دراز نمیکردیم.
بله.
جلو بابامون دراز نمیشدیم. خیلی مسائل اینجوری بود، یعنی حجاب ها بین بچه ها و پدر مادر ها بیشتر بود. ضمن اینکه حالا به خاطر اینکه رشد مدیا الان خیلی بیشتره، بچه ها خیلی باهوشتر از قبلن، یعنی چیزی که ما به ما میگفتن لولو میاد میخورد تا الان مثلا به بچه بگی لولو میاد میخورد میگه برو لولو کجا بود.
بله. جدی نمیگیرن.
بنابراین نمیشه که دوران طفولیت ما یا حتی گذشته ما یا آینده ما رو با بچه های فعلی ما مقایسه کرد. یکی از مشکلاتی که الان من فکر میکنم که پدر مادرها با بچه ها دارن همین تغییر، در واقع چیزی که میگه ما جلو بابامون پامون رو دراز نمیکردیم تو جلو من دراز میشیم مثلا.
بسیار
مسئله وجود داره. حالا اینه که خوب یادم نمیاد که سوالی در این مورد پرسیده باشم که مثلا ما چه جوری اومدیم فلا بشیم اینا، حالا تا خودمون به سنی رسیدیم که در واقع بعضی چیزا رو پرسیدیم. اگرچه که من حالا به نسبت در واقع همسن و سالای خودم فاصله سنیم با پدرم کم بود و بابام هم اعتقادش این بود که آقا با بچه بیشتر باید رفاقت کرد.
درود بر شما و درود بر همه والدین عزیزی که همراه ما هستند با مثبت تربیت.
بخش نهایی برنامه را تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر سلمانی توضیح خواهند داد. استنباط من، حالا شاید موضوعی که خیلی از خانواده‌ها نگرانشن، نکنه که مثلا اون فاصله و حریم بین پدر مادر و فرزند از بین بره. این واقعا این تفکر تفکر رایجی هست خانم دکتر، به ضمن اینکه واقعا واقعیت داره، ما اگه واقعا یه جور باورهای بچه‌مون رو تغییر بدیم یا دانشش رو افزایش بدیم، از زیست زنانه و مردانش براش بگیم، آیا خدشه‌دار میکنه این حریم رو؟
بذاری من یه پله بیام بالاتر. اینکه اون حریم بین والد و کودک ممکنه شکسته بشه یه قسمته، یه قسمت این که بیشتر نگرانن که اگر در رابطه امور جنسی صحبتی بشه اونها برن اون کار انجام بدن. ما گاهی اوقات من میگم شما در رابطه با کلماتی مثل احترام، صداقت، دروغگویی، بیارزشی، عدم حریم خصوصی، داشتن حریم خصوصی، صفت و رفتارهای اینجوری دیگه، ما پروسای اینجوری رو شما صحبت میکنید با بچهاتون و چرا نمیترسین که بچهاتون دروغگو بشه؟ چرا نمیترسین که وارد حریم خصوصی دیگران بشه؟ شما دارین آدابی رو به بچه یاد میدین، تربیتی میکنید تو این قضیه و نگران این هم نیستین اگه در رابطه با این مصادیق صحبت میکنید. وقتی ما در رابطه با امور جنسی صحبت میکنیم با بچه‌ها، در حقیقت داریم چیکار میکنیم؟ داریم بهشون دانش میدیم، داریم بهشون راهکار میدیم، داریم طریق برخورد با مسائلی که تو این زمینه ها ممکنه براشون پیش بیاد و داریم براشون میگیم. ببینید هم آموزشه، هم تربیت، هم پیشگیریه. ما خیلی از مشکلاتی که در سنین نوجوانی افراد دارن به خاطر اینکه این دانشو نداشتن، اصلا نمیدونستن این مسائل چیه و یکی از در ریسک قرار دادن رفتارهای پرخطرشون همینه. پس ما باید واقعا از همون ابتدا شروع بکنیم که وقتی به سن نوجوانی رسیدیم، مثل خیلی از والدینی که الان ما درمونده میشیم واقعا در رابطه با نوجوانا، نمیدونیم باید باشون چه کار کنیم چون اون بستر رو آماده نکردیم. در رابطه با اینکه حریم والدین میترسن که شکسته بشه، ما یه سری اصولی داریم برای توضیح دادن، برای آموزش دادن. هیچگاه پدر مادر در رابطه با خودشون این مثال ها رو نمیزنن. هیچگاه در رابطه با اینکه ببین من و مادر اینجوری بودیم یا من و پدر اینجوری بودیم، به هیچ عنوان. ما به صورت کلی صحبت میکنیم، آدما اینجوریان، افراد اینجوریان، این حریم ها باید بین افراد وجود داشته باشه. اینها مسائلی که باعث میشه یه مقدار از اون قضیه که بچه بخواد پاشو فراتر بذاره، عملا اینجا تحکم پدر مادره. تحکم منظور اون حریم و ارزش و اون سدی که باید وجود داشته باشه که بچه نمیتونه ورود بکنه تو این قضیه.
بله، خیلی سپاسگزارم. ما فرصت چندانی نداریم خانم دکتر، شاید 2 دقیقه تا پایین برنامه و من میخوام اینجا شما 1 دقیقه یه جمع‌بندی نهایی بفرمایید. بله، از اینکه واقعا ضرورت تربیت جنسی آنچه که در این برنامه گفته شد، چاید شنونده از این تازه به جمع پیوسته باشن و بریم سراغ انتخاب موضوع برای هفته آینده.
بله خانم علوی، خودتونم میدونید والدین واقعا ضرورت رو میدونن، مثل هر مسئله دیگه ضرورت ها رو تشخیص میدن. اما من یه جمع‌بندی از صحبت هامون داشته باشیم، این که ما گفتیم تربیت امور جنسی داریم، اینو کاملا تو ذهنشون بسپارن. تربیت کردن یک روشی، یک پرورش دادن زمان میخواد، گفتم صبوری و دانش و هوشیاری والدین رو میخواد. والدین باید چند قدم جلوتر از بچه های خودشون باشن و بعد در این حال گفتم اون صبوریه رو میخواد و بعد در این حال هم نسبت به مسائل جنسی و امور جنسی خودشون به قول معروف اون گاردهای لازم، گاردهایی که واقعا وجود داره و متاسفانه حساسیت های خاص و تعصب های خاصی رو وجود داره هم بعد بردارن، این اصول رو داشته باشن تا ما ان شاء الله بریم برای
خیلی خیلی سپاسگزارم. من که شخصا خیلی کم از بستر شما دانش آقای دکتر آذین، حضور آقای دکتر آذین رو داشتیم، فلوشیپ پزشکی جنسی، تخصص پزشکی اجتماعی، حضور خانم دکتر سلمانی، دکتر بهداشت باروری و سلامت جنسی در این برنامه. و سعی ما بر این هست که برنامه بعدی که تقدیم شما بشه، محورش پرسش های متداول کودکان شما باشه درباره زندگی جنسی، آنچه که شما استنباطتون هست که هوشیار میشید نسبت به اینکه آیا باید به این سوال جواب بدم ندم، چی کار باید بکنم. این پرسش ها رو هفته آینده همین ساعت روز سه‌شنبه آماده بفرمایید که ما در محضرتون با صدای خودتون بشنویم.
من از شما تشکر کنم که کلمه زندگی جنسی رو آوردین توی صحبتتون.
خیلی دوست داشتم این کلمه رو، خیلی دوست داشتم زندگی جنسی واقعا، که خب به هر حال یک زن یک مرد زندگی خودشون رو و زیست خودشون رو خواهند داشت، چه بهتر که آموخته هاشون زیاد بشه.
خدا نگهدار، فرد چه به صورت زوج.
ممنون از شما، با همراهی خانم دکتر سلمانی عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
چیزهایی که باید در مورد سرطان پستان بدانی. سالیانه حدود 10,000 مورد جدید ابتلا به سرطان پستان در کشور ما اتفاق میفته. 98% در خانم هاست. متاسفانه سن ابتلا به سرطان پستان 10 تا 12 سال در کشور ما پایین تر. مهمترین علائم سرطان پستان لمس یا احساس توده در پستان ها یا زیر بغل، تغییر رنگ نوک سینه یا پوست ریزی نوک سینه یا تغییر رنگ پوست خود سینه است و یا عدم تقارن و پوست پرتقالی شدن سینه ها. سه راه یا سه روش برای بیماریابی سرطان پستان هست که مهمترینش ماموگرافیه. ماموگرافی در خانم ها یا بالای 50 سال هر 2 سال یک بار توصیه میشه. بعد از 40 سالگی ممکنه با مشاوره پزشکی لازم باشه که ماموگرافی سالیانه شروع بشه. و روش دیگه معاینه پزشکی است که هر خانم بالای 30 سال لازمه که هر 3 سال یک بار و بالای 40 سال هر سال معاینه پزشکی بشه. روش دیگه خودآزمایی است که شامل معاینه توسط خود فرد به صورت لمس یا نگاه کردن به سینه ها هستش که این کار جلوی آینه به روشی که در متن زیر توضیح داده میشه یا به صورت لمس پوست پستان و بافت پستان توسط خود شخص انجام میگیره و لمس هر توده یا زایه‌ای لازم هست که مراجعه پزشکی داشته باشه.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
کسی که میخواهد خوب زندگی کند باید گذشتش را بدون هیچ تأسفی بپذیرد، زمان حالش را با اعتماد بگذراند و برای آیندهش واهمه‌ای نداشته باشد. آینده مکانی نیست که به آنجا می رویم. آینده جایی است که ما آن را می سازیم. راه‌هایی که به آینده ختم می شوند یافتنی نیستند، بلکه ساختنی هستند. هنر بدون فضیلت هرگز جاودانه نخواهد شد. شاید زیبایی های این وادی بیکران باشد، اما تنها هنری جاودانه خواهد شد که درباره فضیلت ها صحبت کند.